بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 227، سطر اول. استاد مروی، جلسه 40، مورخه 29/8/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما المعنى الرابع فهو وإن كان أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ فالجزم به في الدروس ويؤيده ما تقدم من رواية عبد الله بن حسن بن زيد الحاجية للنبوي الدال كما في الدروس أيضا على الاعتبار بنفس الرضا. بحث در این بود که جمله‌ای که در روایت آمده است فذلک رزن من سلام علیکم ولا شرط له، این جمله فرمودن در او 4 احتمال است. احتمال اول و دوم که یک نتیجه فقهی داشت، مرحوم شیخ ردش کرد، فرمودن 4 دلیل داریم که به این نتیجه فقهی نمیتوان ملتزم شد. فعلا وضعیت احتمال 4 رو بیان میکنند و بعد میرسن به احتمال 3. میفرمایند احتمال 4 این بود که بگوییم تصرفی که همراه با رضایت شخصی باشد خیار حیوان رو ساقط می کند. می فرمایند این احتمال 4 3 مرجح داره. مرجح اول این است که این احتمال نسبت به عبارتی که در روایت آمده ظهور قوی داره، به خاطر این که در روایت داریم فذلک رزن من، کلمه منهو داره در روایت، این تصرف رضایت از مشتا سریع حساب میشه، معلوم میشه ملاک رضایت شخصی مشتری است. پس این احتمال با ظاهر روایت کاملا مناسب است. مرجح دوم این است که در روایتی که قبلا از پیامبر اکرم نقل شد، از آن روایت هم استفاده می شود که رضایت شخصی مشتری ملاک است. لذا در اون روایت پیامبر اکرم فرمودند مشتری باید قسم بخورد که راضی به این بیع نبوده است. خب معلوم میشه ملاک رضایت و عدم رضایت شخص مشتری. مرجح سوم این است که ظاهر کلمات برخی از علما هم ممکن است بگوییم دلالت میکند بر این که رضای شخصی مشتری ملاک در سقوط خیار حیوان است. پس نتیجتاً اگر مشتری تصرفی انجام داد که عرفاً دال بر رضاست ولی خودش انکار کرد، گفت من این تصرف رو انجام دادم ولی راضی به لزوم عقد نبودم، این تصرف مشتری چون با رضایت شخصی همراه نبوده خیار حیوان رو ساقط نمی کنه. بعد مرحوم شیخ اضافه می کنند، می فرمایند سه تا مرجح برای احتمال چهارم ما ذکر کردیم، ولی حق این است که این احتمال هم مورد توجه نیست، به خاطر این که اولا وقتی که به کلمات علما مراجعه می کنیم، از فتاوای علما به دست میاد که علما اتفاق نظر دارن که رضایت شخصی ملاک سقوط خیار حیوان نمی باشد، بلکه آنچه که از فتاوای علما استفاده می شود آن احتمال سوم است که بگوییم هر تصرفی که عرفاً و غالباً این تصرف دلالت کند بر رضای به لزوم عقل، این تصرف مسقط خیار حیوان می باشد. بعد هم وارد می شوند قول 10 نفر از علما رو نقل می کنند که توضیح هر یک لازم نیست، ولی مفاد این اقوال این است که اولا هر تصرفی خیار حیوان رو ساقط نمی کنه، ثانیاً رضایت شخصی مشتری هم ملاک نیست، بلکه هر عملی که عرفاً رضای به لزوم عقل حساب بشه، این عمل مسقط خیار حیوان می باشه. و ثانیاً گفتیم اولا این احتمال نخه ثانی اولا این احتمال سوم بله اولا این احتمال سوم مطابق با اتفاق فتاوای علماست، آزا اولا ثانی این احتمال سوم با ظاهر روایت هم کاملا مطابق است، به خاطر اینکه موارد فراوانی ما در روایات داریم که همچه جمله‌ای به کار می روند فذلک رزن من فذلک اجازتون من و ذالک طلاق من و ذالک نکاح من، و این جمله دلالت می کند بر این که این عمل نوعاً ظهور در این معنا داره. پس بنابراین فعلاً مرحوم شیخ انصاری می فرمایند ما احتمال سوم رو قائل میشیم، میگوییم هر تصرفی که عرفاً رضای به لزوم عقد باشه، این تصرف خیار حیوان رو ساقط می کند. این فعلا نظر شیخ انصاری تا اینجا. تا بعد عبارتها رو بخونیم ببینیم باز بعد از این نظر میخوان برگردن یا نه. و اما المعنى الرابع، اما معنای چهارم که فذلک رزن من، حمل کنیم بر رضایت شخصی مشتری. هر جا مشتری خودش تصریح کرد که من با این تصرف خواستم رضایت خودم رو به لزوم عقد اعلام کنم، خیار حیوان ساقطه. هر جا تصرف رضایت شخصی همراهش نبود، خیار حیوان ساقط نیست. اما معنای چهارم می‌فرمان سه تا مرجح داره. مرجح اول، فهو و ان کان اظهر الاحتمالات من حیث اللفظ، از حیث لفظ روایت این احتمال اظهر الاحتمالات است، چون گفتیم کلمه منهو در این روایت آمده. فذلک رزن منهو، این عمل رضایت از مشتری حساب میشه، معلوم میشه رضایت شخصی مشتری دخیله. بل جزم بهی فی الدروسه، بلکه یقین پیدا کرده است به این احتمال شهید اول در کتاب دروس. و یعیده، مرجح دوم برای احتمال چهارم، ما تقدمه از روایت عبدالله ابن حسن ابن زید که حکایت کرد این روایت حدیث پیغمبر رو، الحاکیت اون چنون روایتی که حکایت کننده است حدیث نبوی را، الدال کماف دروس ایزن، اون حدیث نبوی که دلالت می کند چنان که در کتاب دروس هم شهید اول فرموده، علل اعتبار به نفس رضا، بل این که اعتبار به خود رضای شخصی است. این روایت می گوید مشتری باید قسم بخوره، متنشو در جلسات قبل خوندیم روایتو، مشتری باید قسم بخوره که راضی به این عقد نبوده است. پس معلوم میشه رضایت شخص مشتری ملاک هست. مرجح سوم، و ظاهر و بعض کلمات امول آتیه، مرجح سوم احتمال چهارم، ظاهر بعضی از کلمات علمات که خواهد آمد، بله بله، و ظاهر و بعض کلمات امول آتیه. اینجا عبارت احتمالا یک نقصی داره، نسخه هایی دیگه چیه عبارت؟ آها، الا انه ظاهر و بعض کلمات، خب و ظاهر و بعض کلمات امول آتیه، بعد همین عبارت در نسخه شما الا داره. در کجا الا داره؟ فهمل آتیه الا ان المستفاد احسن، همین الا، بله این عبارت این کتاب قطعا نقص داره. و ظاهر و بعض کلمات همول آتیه، این تمام شد. مرجح سوم، ظاهر بعضی از کلمات علما که خواهد آمد این است که رضایت شخصی ملاکه، این تمام. حالا میخوان مرحوم شیخ وارد بشن احتمال سوم رو تقویت کنن، الا ان المستفاد من تتبع الفتاوا، الا این که اون چی که استفاده می شود از تتبع فتاوای علما، الاجماع، اینه که اجماع داریم علا عدم اناطت الحکم به رضا الفعلی. این عرض کنم که دلیل اول برای این که احتمال سوم رو می خوانه ایشون انتخاب کنن، الا این که مستفاده از تتبع فتاوا اجماع است بر عدم اناطه حکم سقوط خیار حیوان به رضای فعلی به لزوم عقد، رضای شخصی به لزوم عقد دخالت نداره در سقوط خیار حیوان، بلکه رضای نوعی ملاکه. ثانیاً، مع ان اظهریته بالنسبه الى المعنى الثالث غیر واضحه، اظهر بودن این احتمال چهارم نسبت به معنای سوم واضح نیست، یعنی معنای سوم مطابق ظهور روایته. از کجا؟ از خارج توضیح دادیم، به خاطر اینکه نظیر این جمله در روایات در عرض کنم که ظهور نوعی به کار می رود، فذلک رزن من، فذلک طلاق من، فذلک نکاح من، فذلک اجازت من، و این گونه ظهورها دلالت می کند بر این که این کلام ظهور در عمل نوعی دارد. اینجا هم فذلک رزم من ظهور در رضای نوعی دارد.
فتعین ارادت المعنی الثالث، فعلا ها معین شد. مرحوم شیخ انصاری میفرماید اراده معنای سوم که ما احتمال سوم را از روایت بگیریم و محصل او و خلاصه این احتمال سوم دلالت و تصرف لو خلیه و تبعه، اون تصرفی ملاک است که خودش به تنهایی عرفاً داله بر لزوم عقد باشه. دلالت تصرف از لو خلیه و تبعه بر التزام به عقد و لم یفت فی خصوص المقام، ولو در خصوص مقام فایده ندهد، ولی نوعاً و غالباً این تصرف داله بر رضای به لزوم عقد باشد. فیکون تصرف و اجازتون فعلیه، هست تصرف، البته اون تصرفی که در حقیقت عرفاً داله بر رضای به لزوم عقد باشه، اون تصرف اجازه فعلیه حساب می شود برای عقد در مقابل اجازه قولیه. اگر می گفت التزمت بالعقد یا رضیت بالعقد داله بر لزوم بود، این تصرفی هم که نوعاً داله بر لزومه اجازه فعلیه برای عقد حساب میشه. و هذا هو الذي ينبغي ان يعتمد عليه، این چیزیست که سزاوار است بهش اعتماد کنیم، احتمال سوم. حالا وارد میشن عبارت حدود 10 نفر از علما رو ذکر میکنن که از خارج ما توضیح ندادیم، که مجموعه این عبارات دلالت میکند بر این که تصرفی که نوعاً دال بر رضای به لزوم عقد باشه، این تصرف مسقط خیار حیوان است. قال در مقنعه مرحوم شیخ ان هلاک الحیوان فی الثلاثه من البایع، هلاکت حیوان در ضمن 3 روز از کیسه بایع حساب میشه، الا ان یحدث فیه المبتاع حدثا یدل علی الرضا فی الابتیاعه، الا اینکه حادث شود در اون حیوان، حادث کند در اون حیوان مبتاع یعنی مشتری، حدثی را، فعلی را که دلالت کند بر رضای به ابتیاع خریدش. انتها کلام ایشون. و مثل التصرف فی مقام آخر، در یه جای دیگه شیخ مثال زده برای تصرف، به ان ينظر الى الامه الى ما يحرم لغير المالك، نگاه کند به امه، به اون قسمتی از بدنش به غیر از کف و کفین و وجه که برای غیر مالک حرام است. این نگاه به سایر بدن امه دلالت میکند بر این که راضی به لزوم عقد است. و قال در مبسوط در احکام عیوب، اذا کان المبیع بهیمه و اصاب بها عیبا، اگر مبیع حیوان باشد یه عیبی به این حیوان برسه، فلهو ردها، میتونه حیوان رو ردش کنه. و اذا کان فی طریق رده، دقت کنید اینجا محل استشهاده، اگر در طریق رد باشه، در راهی که میخواد حیوان رو بره رد کنه، جاز له رکوبها و سقیها و علفها و حلبها و اخذ لبنها، در طریق رد باشه این گونه تصرفات جایزه، چون این گونه تصرفات داله بر سقوط خیار حیوان نیست. جایز است برای مشتری رکوب این حیوان رو، سقی حیوان رو، تعلیف و علف دادن به حیوان، شیر دوشیدن از حیوان، گرفتن شیرش رو، استفاده از شیرش رو. و ان نتجت کان له نتاجها، اگر این حیوان نتاجی هم داشته باشه، نتاج و نتیجهش هم مال مشتری است. ثم قال، بعد مرحوم شیخ فرموده ولا یسقط الرد، یا ولا یسقط این اعمال، این عملها رد رو، اگر کسی سوار این حیوان بشه، علف بده بهش، شیرشو بگیره، ردشو ساقط نمی کنه، خیار حیوان رو ساقط نمی کنه. چرا؟ لأنه انما یسقط بالرضا بالعیبه، به خاطر اینکه خیار حیوان همانا، یا خیار عیب همانا ساقط می شود به رضای به عیب. اگر آمد راضی به عیب بود، خیار حیوان ساقط میشه، معلوم میشه ملاک رضایته. او به ترک رد بعد العلم بالعیب، یا اینکه ترک کند رد رو، جنس رو نبره به بایع، نده بعد از علم به عیب، علم پیدا کرد این مبی و این حیوان همچه عیبی داره، نبرد حیوان رو به بایع رد کنه، نگه داره پیش خودش، این داله بر رضاست. او به ان یحدث فیه عیب عنده، یا یک عیبی در نزد خود مشتری حادث بشه، عیب حادث بعدی باشه، اینجا خیار عیب نداره. ولیس هنا شیء من ذلک، در اینجا هیچی از این 2-3 نکته اخیر وجود نداره. پس بنابراین میتواند حیوان رو رد کنه، ولو در ضمن رد اون گونه تصرفات هم داشته باشه. انتها کلام ایشون. خب حالا در احکام خیار بحث مفصلش خواهد آمد در یکی دو فصل آینده بعد از این که خیارات ذکر شد. یکی از مباحث خیارات احکام خیاراته، وقت بحثش میاد. فعلا اینجا اجمال قضیه، اونم عبارت دیگری رو نقل میکنن، نه برای استفاده از این جهت، برای استفاده از جهت دیگه. بعدا خواهد آمد نتاج حیوان در ایام الخیار از آن چه کسی، تفصیل میدن. اگر رد کنه یک صورت داره، اگر نه رد نکنه به لازم باشه صورت دیگه داره. در بعضی از صور باید به بایه داده بشه، در بعضی از صور مال مشتریست، تفسیرش خواهد آمد. و فی الغنیه، ابن زهره در کتاب غنیه فرموده، شما سوالی داشتید؟ خیار ای بله بله نه نه خیار ای بله فرقی نداره دیگه، یعنی میخوان بگن ملاک سقوط خیار رضایته، ولی در اینجا چون مخصوصا بحث از خیار ای بله، ما خیار ای بله. و فی الغنیه ابی المکارم ابن زهره در کتاب غنیه فرموده لو حلک المبی فی مدت الخیار، اگر مبی در مدت خیار هلاک بشه، فهو من مال بایعه، از کیسه بایعه میره. الا ان یکون المبتاع، مگر این که مشتری قد احدث فیه حدثا یدل علی الرضا، ایجاد کرده باشد امر وجودی رو که این امر وجودی دال بر رضا باشد. فعلا هنوز از این عبارات صریح رضای نوعی استفاده نمیشه، ولی میگن عباراتی که دال بر رضای نوعی است. انتها کلامیشون. و قال حلبی در کتاب کافی در باب خیار حیوان، فان اهلک فی مدت الخیار، یا فان هلک فی مدت الخیار، اگر اون حیوان در مدت خیار هلاک شد، فهو من مال البایه، از مال بایه حساب میشه. الا ان یحدث فیه حدثا یدل علی الرضا. انتها کلامیشون. و در کتاب سرائر ابن ادریس بعد از حکمش به خیار در حیوان تا سه روز، قال فرموده هذا اذا لم یحدث فی هذا المده حدثا، این که خیار حیوان تا سه روز وجود داره و ساقط نمیشه، در صورتی است که حادث نکند مشتری در این مدت حدثی را در اون حیوان که یدل علی الرضا، اون حدث دال بر رضا باشد. و یتصرف فیه تصرفا، خیار حیوان باقی تا وقتی که تصرف نکند در اون حیوان، تصرفی را که ینقص قیمتو، قیمتش کم بشه، او یکون لمثل ذلک تصرف اجره، یا برای مثل این تصرف اجرت باشه. اگر تصرف دارای اجرت انجام بدهد، مثل این که فرض کنید دو روز از این حیوان به طور مستمر استفاده کنه، که خب دو روز حیوان رو میتونه به اجرت بده، پولی در مقابلش بگیره، این تصرف دال بر رضاست. او یکون لمثل ذلک تصرف اجره، بن یرکبت دابه، این که سوار دابه بشه، او یستعمل الحمار، از حمار کار بکشه، او یقبل الجاریه، او یلامسها، لمس و تقبیل جاریه رو دال بر عرض کنم تصرف مسقط خیار میدانم، او یدبرها تدبیرا لیس له الرجوع فی، یا جاریه رو جاریه مدبر قرار بده، که در باب عبد و جاریه میدونید مولا میتونه بگه که به عبدش یا به جاریهش بگه انت حر دبر وفاتی، تو بعد از وفات من آزادی. اینجا این عبد رو میگن عبد مدبر، جاریه رو میگن جاریه مدبره، یعنی جاریه ایست که بعد از فوت این طرف از سلس او اخذ میشود و این جاریه آزاد میشود. نهایت تدبیرم دو قسمه، گاهی تدبیریست که یجوز و فیه رجوع، مولا جواز رجوع داره، امروز میگه یه ما دیگه پشیمون میشه، میگه نه اون تدبیر نخیر تمام شد، فرق میکنه تدبیر رو. تارتن تدبیر واجب هست، مثل که نظر میکنه، عهد میکنه، اینجا تدبیر واجب. اگر جاریه ای رو خرید، عبدی رو خرید، تدبیر کرد، تدبیر واجب، نظر کرد بر تدبیر این جاریه، اینجا لا محاله این عمل دلالت میکنه که به اون خرید راضیه، که اینجا جاریه رو تدبیر کرده. او یدبرها تدبیرا لیس له الرجوع فیه کل منظور، مثل اینکه تدبیر به نحو نظر انجام بده. انتها کلام. ابن ادریس در جای دیگه فرموده اذا لم یتصرف فیه تصرفا یؤذن بالرضا فی العاده، این عبارت بسیار صریح در محل استشهاد مرحوم شیخ است. در موضع دیگر ابن ادریس فرموده است خیار حیوان تا سه روز باقی است با این شرط اگر تصرف نکند در حیوان تصرفی رو که اون تصرف اشعار به رضا دارد غالبا، این کاملا صریح در احتمال سومه. و اما علامه، اما مرحوم علامه می فرمایند شما در گذشته شناختید که مرحوم علامه در تذکره یک جا تصریح کردن که تصرف دلیل بر رضای به لزوم حد است، پس معلوم میشه مطلق تصرف مسقط خیال حیوان نیست. اما علامه فقط عرف دنده او استدل بر اصل حکم به ان تصرف دلیل رضا به لزومه، تصرف دلیل رضایت به لزومه. و قال فی موضع آخر، علامه در جای دیگه فرموده لو رکبت دابه لیردها، اگر سوار این اسب بشه در حالی که میخواد ردش بکنه، خرید آورد منزلش نپسندید میخواد ردش بکنه، سوار اسب بشه استفاده از این اسب بکنه، سوان قصرت المسافه او تاله، چه مسافت کم باشه یا زیاد باشه، لم یکن ذلک رضا بها، این عمل عرفاً رضای به اون عرض کنم که دابه حساب نمی شود، یعنی رضای به اخذ او حساب نمی شود، رضای به لزوم عرض حساب نمی شود. ثم قال علامه فرموده ولو سقاها الماء او رکبها لیسقاها ثم یردها، اگر آب بهش بده سوار اسب بشه برای که او رو ببره کنار نهر آب بهش بده بعدم ردش کنه، لم یکن ذلک رضا منه به امساکه، این عمل رضای به امساک حساب نمیشه که بگیم پس بنابراین راضی به امساک و نگه داشتن این دابه پس خیال حیوان ساقطه. ولو حلبها فی طریقی، اگه در طریق رد در ضمن این که این حیوان رو میبره ردش بکنه شیرش دوشی، فل اقربو انهو تصرفون یعزنو به رضا، اقرب این است که این عمل تصرفی است که اشعار به رضا داره، یعنی دیگه دوشیدن و استفاده از شیر حیوان علامت اینه که راضی به عقد است. دفعه تحریره، خب اینم معلوم میشه رضایت رضایت نوعی است دیگه، رضایت شخصی نیست، و الا در طریق رد حیوان عملی انجام بده دال بر رضایت شخصی معنا نداره، میخواد این حیوان رو ببره ردش کنه در ضمن شیرشو میدوشه، به مجردی که شیر این حیوان رو دوشید خود این عمل نوعا دلالت میکند برای اینکه راضی به لزوم عقد است، پس این عقد لازم میشه خیار حیوان ساقط میشه. و به تحریر، علامه در کتاب تحریر در مسئله سقوط رد معیب به تصرف، اونجا که جنس معیب با تصرف عرض کنم ردش ساقط میشه خیار حیوانش ساقط میشه، قال فرموده و کذا لو استعمل المبیع، اگر کار بکشد از این مبیع او تصرف فیه به ما یدل علی الرضا، یا تصرف کند به اون تصرفی که نوعا داله بر رضا، نمیگه تصرف فیه مع رضا، میگه تصرف بماید الله علی رضا، اون تصرفی که نوعا داله بر رضاست. و قال در کتاب دروس استثنا بعض هم من تصرف، مرحوم شهید اول در کتاب دروس فرموده استثنا کردن بعضی از علما از تصرف رکوب و دابه، این که سوار دابه بشه، اگر سوار دابه شد این استثنای از تصرفه، در حقیقت تصرف مسقط حساب نمیشه. و تحن علیها، از تحن علیها، تحن یعنی آسیاب کردن بر اون دابه، آسیاب کردن بر دابه ظاهر عبارت معنا نداره، ولی این عبارت اشاره به این است که در سابق بوده بعضی از حیوانات رو از کنم در یک سری از آسیاب ها ازشون استفاده می کردن، اسب رو اینها رو چشماشون می بستن و اون اسب دور می زده و در اون حالت سنگ آسیاب رو می چرخونده است. از تحن علیها مراد اینه، استفاده در مورد آسیاب. و حلبها، و ارز کنم که شیر دوشیدن این دابه، اینا استثنای از تصرف شده. چرا؟ از بها یعرف حال و حال یختبره، زیرا با این اعمال حال دابه شناخته میشه برای اینکه امتحان بشه. خب کسی دابه ای رو خریده که در مورد آسیاب ازش استفاده کنه، تا به کارش نبره که نمیتونه امتحانش بکنه، پس بنابراین این گونه تصرف امتحانی مسقط خیار حیوان نیست، ولیس به بعیده، فرموده این معنا به این نیست. عیبی نداره. ببینید اینا، ما فعلا در مقام بیان این نیستیم چه عملی رو عرف تصرف حساب می کند و چه عملی رو عرف تصرف حساب نمی کند. در کلمات علما به شدت اختلاف در این زمینه است. یک عمل رو 3 نفر از علما میگن عرفاً تصرفه، 4 نفر دیگه میگن نخیر تصرف دال بر رضای به لزوم عقد نمی باشد، مثل دوشیدن شیر و سایر تصرفات. این دیگه نظر علما در این زمینه برای دیگران حجت نیست، اینجا نظر عرف است. ایشون فکر کرده عرف همچه مسئله رو دارد. هر کسی در مقام افتا خودش باید به عرف مراجعه کنه ببینه عرف چه نظری داره. اون چی که مهمه در نقل این عبارات از خارج گفتیم دو تا نکته است. یک، مرحوم شیخ میخوان بفرمایند کل تصرفات مستقل خیال حیوان نیست. دوم، تصرفی مستقل خیال حیوان است که دال بر رضای نوعی است. از نقل این عبارات این دو نکته رو میخوان استفاده کنن. حالا بعضی از تصرفات هست، یکی میگه عرفن مستد خیار حیوانه دال بر رضای بلزوم عقده، یکی میگه عرفن چنین نیست. اینا موارد استشهاد علماست، به عرف برای دیگری حجت نخواهد بود. و قال محقق کرکی، محقق ثانی فرموده لو تصرف ذوالخیار غیر عالمه، اگر ذوالخیار در حالتی که عالم نیست جاهل است به این که این مبیع اون مبیع دارای خیار حیوان هست، درش تصرف کنه در حالتی که نمیداند در این مبیع خیار حیوان داره، کنزنها جاریته المختصه، فکر کرد این کنیز اختصاصیشه، کنیزی که از قبل داشته، فتبینت ذات الخیار. بعد فهمید وقتی استفاده کرد نگاه به بدنش کرد مثلا، بعدن فهمید که نه این کنیز ذات الخیار است، اون کنیزی است که درش خیار حیوان داشته سه روز. او زهل عن کونه المشتراب، یا غفلت کرد از بودن این کنیزی که الان خریده و سه روز درش خیار حیوان داره. آیا این تصرف مسقط خیار حیوانه؟ ففل حکم تردد. ایشون فرموده در این که ما بگیم این گونه تصرفات مسقط خیار حیوان است تردد است. این تردد ینشأ من اطلاق خبر به سقوط خیار به تصرف. منشأ این تردد دو تا احتماله. از یک طرف روایات میگه مطلق تصرفات مسقط خیار حیوانه، پس این تصرف مسقط خیار حیوانه، و از طرف دیگر مرحوم محقق ثانی میفرماید این تصرف دال بر رضای به لزوم عقد نیست، پس بنابراین میگوییم این تصرف مسقط نیست. این تردد ینشأ از اطلاق خبر به سقوط خیار حیوان به تصرف مطلقا. از روایت میگه مطلقا خیار حیوان با تصرف ساقطه، پس اینجا یه احتمال اینه که بگیم خیار حیوان ساقط میشه. و من انه غیر قاصد الی لزوم البیع، این آقا با این تصرفش قصد به لزوم بیع نداشته، پس تصرفی مسقط خیار حیوان است که قصد به لزوم بیع هم در کنارش باشه. و من انه غیر قاصد به لزوم البیع اذ لو علم لم يفعل، اگه میدونست که این کنیز یا این دابه یا این مبی خلاصه اون عرض کنم مبی است که درش خیار حیوان داره، این گونه تصرفات را انجام نمیداد. و تصرف انما عد مسقطا، تصرف وقتی مسقط حساب میشد لدلالته علی الرضا باللزوم، تصرف وقتی مسقط است به خاطر دلالتش بر رضای به لزوم عقد، در اینجا رضای به لزوم عقد نیست، پس بنابراین تصرف مسقط نیست. و قال فی موضع آخر، در جای دیگری محقق ثانی فرموده بله ولا یعد رکوب الدابه للاستخبار، شمرده نمی شود رکوب دابه برای استخبار، یعنی برای امتحان کردن. دابه ای رو خریده، اسبی رو خریده برای مشی خودش، خب میخواد ببینه آیا این اسب میتونه ازش استفاده کنه یا نه، یه مقدار سوار اسب میشه. او لدفع جموحها، یا این اسب چموشه میخواد سوار بشه تا اینکه مهارش کنه اسب رو، برای دفع جموح و چموش بودن این اسب. اول الخوف من ظالمین، میترسه یک ظالمی رو بیاد بروایه سوار میشه فرار میکنه از دست او. اول یرده ها، یا سوار این دابه میشه تا اینکه ردش کنه. این گونه اعمال لا یعد تصرفا، تصرف حساب نمیشود. ثم قال، بعد خود مرحوم محقق ثانی فرموده و هل یعد حملها للاستخبار تصرفا، آیا اون مورد اول که عرض کنم که چیزی رو بر روی دابه بگذارد برای استخبار، حمل کند دابه رو برای استخبار، یعنی باری رو روی پشت این دابه میگذاره برای این که ببینه آیا این دابه بارکش هست یا نه، آیا این تصرف حساب میشه؟ گفته لیس به بعید ان لا یعده، بعید نیست که این عمل تصرف حساب نمیشود. و کذا لو اراد ردها و حلبها لأخذ اللبن علا اشکاله، همچنین محقق ثانی فرموده اگر اراده کند مشتری رد این دابه را و حلبها لأخذ اللبن، در ضمنی که میخواد ردش کنه شیر این دابه هم دوشید، آیا این تصرف حساب میشه یا نه؟ فرموده اینم بعید نیست که تصرف حساب نشه، خیار حیوان ساقط نشه، اما علا اشکاله، مسئله یه مقدارم اشکال داره. یونشه من انه ملکو، اشکال یه بچهش اینه که چرا میتونه از این شیر استفاده کنه، من انه ملکو، این لبن این دام به ملک مشتری است، چون با اصل به ملکیت متزلزل برای مشتری ایجاد شد نسبت به این لبن، برای ملکیت لازمه ایجاد نشده، ملکیت جایزه ایجاد شده. فلا استخلاص او، هر کسی میتونه ملک خودش رو استخلاص کنه، یعنی ملک خودش رو عکس کنه، ازش استفاده کنه. انتها کلامیشو. و حکی عنه فی موضع آخر، در جای دیگه از محقق ثانی نقل شده، انه قال بل مراد به تصرف المسقط، مراد به تصرف مسقط ما کان المقصود من التملک، جاییست که مقصود از این تصرف تملک و ملکیت لازمه باشد، نه اختبار و امتحان و نه حفظ مبی مثل رکوب دابه برای سقی مثلا. انتها کلامو. و مراده من التملک، مراد از تملک که تصرفی که موجب ملکیت باشه، این تصرف خیار حیوان رو ساقط میکنه، مراد از ملکیت نه اصل حدوث ملکیته، چون حدوث ملکیت که با صیغه به انجام شد، مراد بقا و لزوم ملکیت است. مراد محقق ثانی از تملک بقا بر این تملک و التزام به این تملک است. و یحتمل ان یراد به الاستعمار، محتمل است مراد محقق ثانی این که اراده کرده باشد به این ملکیت استعمال برای انتفاع به ملک را، یعنی داره به کار میبره این عرض کنم دابه رو برای که انتفاع از این ملک ببره، مراد از حصول ملکیت یعنی انتفاع به ملکیت، لال اختبار یا حفظ، نه برای اختبار و حفظ. هازا ما حذرنی من کلماتم فی هذا المقام، اینا کلماتی است که میگن من الان آماده بودم این کلمات رو نقل کنم در این مقام، از ظاهرت فی المعنی الثالث، که این کل این کلمات رو با هم وقتی جمع میکنیم ظاهر در معنای سوم داره. و حاصله، حاصل معنای سوم، التصرف على وجه يدل عرفا لو خلی و تبعه، اون تصرفی مسخط خیار است که تصرف به وجهی باشد که عرفا لو خلیه و طبعا قرینه این نداشته باشیم، خود این تصرف عرض کنم که دلالت کند بر التزام به عقد، لیکون اسقاط فعلی، یا تا اینکه این تصرف اسقاط فعلی خیار حیوان حساب بشود. فیخرج منه، بنابراین خارج می شود از این تصرفات، ما دلت القرینه علی وقوعه، اون تصرفاتی که قرینه داریم بر این که واقع شده، لا عن الالتزام، بر این که واقع شده نه از التزام به عقد. پس بنابراین خلاصه، اگر تصرفی عرفاً دال بر رضای به لزوم عقد بود، این تصرف خیار حیوان رو ساقط می کند، اگر تصرفی چنین نبود خیار حیوان ساقط نمی شود. لکن یبقى الاشکال المتقدم، سابقاً وارد می شن، می خوان یه مقداری تضعیف کنن باز این احتمال سومی رو که تقویت کردن، که دیگه خسته شدیم باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.